سوریه، جولانگاه ترکیه و چین چطور برای ترامپ آماده شده. خوش آمدید به جهان با نادر. و چرا باید مواظب مصرف آسپرین و ایبوپروفن باشیم؟ سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. حتما به خاطر دارید دونالد ترامپ همین اخیراً گفته بود آمریکا نباید کاری با سوریه داشته باشه چون این جنگ جنگ ما نیست. رئیس جمهوری منتخب آمریکا داره درباره کشوری اینو میگه که در طول تاریخش بزرگترین قدرت‌های منطقه و امپراتوری‌ها رو درگیر خودش کرده. دو شهر دمشق و حلب از قدیمی‌ترین شهرهای جهانن که بی‌وقفه محل زیست انسان بودن، حداقل از 3000 سال قبل از میلاد مسیح. پس از آشوری‌ها و بابلی‌ها و هخامنشی‌ها و رومی‌ها و اموی‌ها و عباسی‌ها و عثمانی ها و انگلیسی ها و فرانسوی ها و ایرانی ها و روس ها، حالا سوریه جولانگاه ترکیه و اسرائیل شده. سرزمینی با گذشته پر فراز و نشیب، خونین و گاهی پرشکوه که بار دیگه منطقه و جهان رو با بحران تازه روبرو کرده. ترامپ میگه سوریه دوست ما نیست، اما مهم اینه که همه دوستای آمریکا اونجا جمعن، اسرائیل، ترکیه و کردها. با وجود همه اینها واقعا آمریکا میتونه صرفا نظاره‌گر باقی بمونه؟ توی تایمز لندن این تیتر نظرم رو جلب کرد: ترامپ در اشتباه اگه فکر میکنه میتونه به سوریه بی‌توجهی کنه. چون رئیس جمهوری که بخواد ایران رو خونسا کنه، اسرائیل رو امن نگه داره و پیمان ابراهیم رو احیا کنه، باید بدونه که بدون سوریه غیر ممکنه. و اینجاست که به معامله‌گری و قلدری ترامپ نیازه. آمریکا نمیتونه ملت‌سازی کنه، درسته، اما میتونه از قتل عام کردها جلوگیری کنه، جلوی ظهور دوباره داعش رو بگیره و هرچه ازش که باقی مونده رو برای همیشه از بین ببره و با فشار بر اسرائیلی‌ها راهی برای کشور فلسطینی پیدا کنه تا اسرائیل و عرب‌ها به هم نزدیک بشن. البته باید گفت داریم درباره خاورمیانه صحبت می‌کنیم، جایی که گروه‌های افراط‌گرا بارها تونستن بزرگترین رویاها رو به تلی از خاکستر تبدیل کنن و نمیشه به یقین گفت چه اتفاقی می‌افته. اما میشه یک چیز رو پیش‌بینی کرد: ترامپ نمی‌تونه از خاورمیانه اجتناب کنه، چون نمی‌تونه از خاورمیانه اجتناب کنه، نمی‌تونه از سوریه اجتناب کنه. توی هارتس اسرائیل مقاله دیدم با عنوان ترکیه میخواد با کنترل آسمان سوریه جای روسیه و ایران رو بگیره تا بتونه این کشور رو به پایگاهی علیه کردها تبدیل کنه. آنکارا الان مهمترین اهرم‌های فشار در سوریه رو در دست داره. رابطه نزدیکش با هیئت تحریر شام که حالا عملاً اونجا دولته، کنترل گروه ارتش آزاد سوریه و تسلطش بر گذرگاه‌های مرزی که شریان اقتصاد سوریه محسوب میشن. اسرائیل رو متهم میکنه که به خاک سوریه حمله کرده، اما خودش به زور بخش‌هایی از شمال غرب سوریه رو اشغال کرده تا سنگری درست کنه علیه نیروهای کرد. کردان برای اینکه نشون بدن قصد جدایی ندارن و میخوان بخش از سوریه باشن، اخیراً پرچم جدید سوریه رو بر فراز همه ساختمان‌های عمومی به اهتزاز درآوردن و از چند منطقه هم عقب نشینی کردن. اما اونام برای چنین پذیرشی یک شرایطی دارن: به رسمیت شناختن حکومت خودمختار کردها، بازگردوندن آوارگان کرد به شهرهای تحت اشغال ترکیه و به رسمیت شناختن زبان کردی به عنوان زبان دوم رسمی سوریه. به نوشته هارتس خیلی واضحه که چالش پیش روی دولت تازه سوریه بندبازی بین خواستهای کردهاست و فشار روزافزون ترکیه. جولانی باید راهی پیدا کنه تا بتونه تعادلی بین تأمین منافع کردها و رابطهش با ترکیه برقرار کنه. ترکیه هزاران سرباز حالا در مرز با سوریه مستقر کرده برای رویاروی با نیروهای کرد، اما با یک سری محدودیت ها روبروست. این مطلب رو توی تایمز خوندم که رجب طیب اردوغان با یک محدودیت‌های روبرو هست. کردها دارن از هزاران اسیر داعش و خانواده‌هاشون در اردوگاه‌ها نگهداری می‌کنن. عملیات ترکیه علیه نیروهای کرد این برنامه رو به خطر می‌اندازه و باعث ایجاد تنش با آمریکا میشه. همونطوری که 5 سال پیش هم شد در دور قبلی ریاست جمهوری ترامپ. همزمان ترکیه عجله داره میلیون‌ها سوری پناهنده رو به کشورشون برگردونه و اگه درگیری و خشونت با کردها به پایان نرسه و کشور آروم نگیره، پناهنده‌ها تو ترکیه رو دستش باقی میمونن. مقاله معتقد اردوغان یک انگیزه دیگه هم داره تا هرج و مرج در سوریه هر چه زودتر تموم بشه، انگیزه اقتصادی. ترکیه میخواد نقش مهمی در بازسازی سوریه ایفا کنه، چون قراردادهای تجاری که نصیب شرکت‌های ترکیه میشه باعث میشه جایگاه اردوغان در کشورش مستحکم‌تر بشه. با همه اینا ترکیه خودش رو در موقعیت استثنایی قرار داده. اگه اوضاع سوریه بد پیش بره، اردوغان میتونه اسرائیل و آمریکا و بقیه رو سرزنش کنه. اما اگه وضعیت در سوریه خوب پیش بره، ترکیه است که از مزایای اون بهره خیلی زیادی میبره. زاکر حسین نوازنده برجسته ساز تبلا با بعضی از سوپر ستاره های دنیای موسیقی نواخته بود، مثل جورج هریسون از گروه بیتلز، یو یو ما و راوی شانکار. او چند جایزه گرمی هم گرفت، از جمله برای آلبوم سازهای معاصر، آلبوم موسیقی جهانی و اجرای موسیقی جهانی. زاکر حسین در کشورش هند از جایگاه و محبوبیت ویژه‌ای برخوردار بود. او در سان فرانسیسکو زندگی می‌کرد تا این هفته که در 73 سالگی درگذشت. دونالد ترامپ مثل دور قبلی که رئیس جمهوری بود تهدید کرده تعرفه‌های جدیدی بر واردات چین اعمال می‌کنه. دفعه پیش شکایت ترامپ این بود که چین خیلی کمتر از آمریکا داره از دیگری جنس وارد می‌کنه، که باعث شده تراز تجاری بین دو کشور به نفع چین باشه با میزان خیلی زیادی. به همین دلیل 25% تعرفه گذاشت روی وارداتی مثل ماشین‌آلات صنعتی و خودرو و قطعات خودرو. چین هم البته مقابله به مصر کرد. جو بایدن نه فقط تعرفه‌های ترامپ رو حفظ کرد، بلکه بهشون اضافه هم کرد، مثل مالیات 100% بر واردات خودروهای برقی، مالیات 50% روی صفحات خورشیدی و مالیات 25% روی باتری‌های لیتیوم. ترامپ نگفته این بار چه کار میکنه، اما در این 4 سال چین بیکار نمونده و برای نبرد اقتصادی خودش رو مسلح کرده. نیویورک تایمز چند مقاله به این نبرد تجاری بین چین و آمریکا اختصاص داده. چین محصولات کشاورزی خیلی زیادی از آمریکا می‌خره، به خصوص ذرت و دانه‌های سویا. حالا داره این محصولات رو از کشورهای دیگه می‌خره، به خصوص برزیل، تا خیلی دیگه متکی به واردات از آمریکا نباشه. اما مهمترین کاری که چین تو این 4 سال کرده اینه که در تکنولوژی‌های پیشرفته و استخراج و تولید مواد کمیاب به یک برتری جهانی دست پیدا کرده. الان نیمی از ماشینایی که توی خود چین فروش میرن ماشینای برقی هستند و داره 170 کشتی باری میسازه که هر کدوم میتونه هزاران خودروی برقی رو به دیگه کشورها حمل کنه. به طور روزافزونی کارخونه ها تو چین دیگه آدم توش کار نمیکنه. همه چی در کنترل ربات هاست، به همین دلیل 24 ساعته دارن کار میکنن. یک دلیل اصلیش البته اینه که جمعیتش داره کمتر میشه و مجبور کمتر به نیروی انسانی اتکا کنه. فقط این یک مقایسه رو داشته باشین. در سال 2000 یعنی 24 سال پیش. سهم چین از تولیدات صنعتی در جهان فقط 6% بود. 6%. سازمان ملل پیش بینی میکنه تا 5 سال دیگه سهم چین به 45% برسه، یعنی بیشتر از آمریکا و اروپایی‌ها. چنین سطحی از تسلط یک کشور بر صنعت جهانی فقط دو بار در تاریخ ثبت شده. بریتانیای کبیر در آغاز انقلاب صنعتی در قرن 19، آمریکا درست پس از جنگ جهانی دوم در قرن 20 و حالا چین. البته اینو نباید فراموش کرد که به هر جهت اقتصاد چین آسیب پذیرتر از اقتصاد آمریکاست، به یک دلیل ساده: صادراتش به مقدار خیلی زیادی بیشتر از وارداتشه و این یعنی هر گونه اعمال تعرفه و مالیات روی اونا باعث میشه کالاهای کمتری در جهان بفروشه. با همه اینا گفتنی، آیا ترامپ تهدیدهاش رو عملی میکنه؟ یک شواهد وجود داره که میگه بعیده. چین به تلافی صادرات مواد کمیاب مثل ژرمانیوم و گالیوم به آمریکا را متوقف کرده. این دو عنصر مواد با ارزشن، چون در صنایع استراتژیک کاربرد دارن مثل ساخت تسلیحات و خیلی راحت هم نمیشه جایگزینشون کرد. این زنگ خطر رو در آمریکا به صدا در آورد که چین اگه بخواد میتونه آسیب جدی به اقتصاد آمریکا بزنه. دومین سرنخ که ترامپ بعیده با چین سر ناسازگاری بذاره، انتخابش برای وزارت خزانه داریه. خیلی انتظار داشتن او فردی رو که حاضر با چین سرسختی نشون بده به این مقام منصوب کنه. اما ترامپ اسکات بسنت رو معرفی کرده که سابقهش مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاریه و بدون از انتظار چنین فردی بخواد به پایه‌های تجاری با چین تیشه بزنه. سرنخ سوم هم جالبه. در اقدام غیرمعمول، ترامپ از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دعوت کرده 20 ژانویه در مراسم تحلیف مهمان او باشه. حالا میرسیم به لابلای خبرها، اون بخشی از پادکست که به خبرهای اختصاص داده شده، در حاشیه صفحات و روزنامه‌ها و مابین خبرهای اصلی و مقاله ها میشه پیدا کرد و خوند. تو آمریکا دموکرات‌ها نگرانن که در برنامه ترامپ برای اخراج میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی آب و آتش با هم بسوزن و صدها هزار مهاجری که قانونی اونجا هستن هم اخراج بشن. اینا عمدتاً کسانی‌ان که یا با ویزای کار موقت به آمریکا رفتن یا تحت پوشش قانون حفاظت موقت قرار دارن. این قانون به افرادی که کشورشون در شرایط بحرانی قرار داره مثل جنگ یا فجایع محیط زیستی اجازه میده تا یک تاریخ معین در آمریکا بمونن. هر سال این تاریخ ها تمدید میشه و اگه شرایط اون کشورها تغییر کرده باشه، اونا باید برگردن. مثلا تاریخ قانون حفاظت موقت برای شهروندای السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه، نپال و سودان فروردین ماه تموم میشه. حالا شماری از نماینده دموکرات از بایدن خواستن این تاریخ ها رو همین الان تا موقعی که در قدرت تمدید کنه تا این مهاجرها زمان بیشتری داشته باشن و اخراج نشن. اینا میگن نه فقط چنین تصمیمی انسان دوستانه است، بلکه از لحاظ اقتصادی هم ضروریه، چون خیلی از اونا دارن در مزارع و زمینهای کشاورزی و بخش خدمات تو آمریکا کار میکنن. توی لندن کسایی که میخوان راننده تاکسی بشن، مشخصا برای تاکسی های سیاه یا بلک کب، نه برای شرکت مثل اوبر، باید توی یک آزمون شرکت کنن و توی این آزمون باید حدود هزاران خیابان و جاذبه های گردشگری و مکان های دیدنی رو حفظ کنن و تازه فقط حدود 50% موفق میشن. حالا تحقیقات نشون داده احتمال ابتلا به بیماری آلزایمر که باعث از بین رفتن سلول های مغزی میشه تو راننده های تاکسی کمتر از متوسط جامعه هست. پژوهشگرا میگن احتمالاً به این دلیل که اونا مجبورن از حافظه برای مهارت‌های رهیابی و پیدا کردن و تعیین مسیر استفاده کنن و این باعث محافظت از مغز میشه. البته نمیگن حالا که همه دارن از سیستم های موقعیتی یا جی پی اس استفاده میکنن چه اتفاقی میفته. وقتی افراد میگیرن و سردرد دارن یا درد کمر اذیتشون میکنه یا از درد عادت ماهانه رنج میبرن، معمولا یکی از داروهایی که بهش پناه میبرن ایبوپروفنه یا نپروکسن یا آسپرین. همشون از خانواده های داروهای ضد التهابی غیر استرویدی هستند. داروهایی که تو این خانواده طبقه بندی میشن معمولا به نسخه نیاز ندارن، ارزونن و خیلی جاها میشه خریدشون. به همین دلیل هم خیلی ها ازشون استفاده میکنن. اما پزشکا میگن باید محتاط باشه. اگه بیمار هر از گاهی دو سه دوز مصرف کنه جای نگرانی نیست، اما استفاده منظم در طول چند هفته است که میتونه سلامتی رو به خطر بندازه. چرا؟ چون مصرف منظم این داروها جریان خون رو در رگ‌های تغذیه کننده روده کم میکنه که میتونه دیواره روده رو نازک کنه و این باعث میشه سموم و باکتری‌های بیشتری به کبد برسن که منجر به التهاب میشه. از هر 4 نفر که این داروها رو به طور منظم استفاده کرده، 1 نفر زخم معده گرفته. در افراد 65 سال به بالا این احتمالات بیشتر میشه و اگر از رقیق کننده های خون مثل آسپرین استفاده میکنین، قبل از اینکه به سراغ ایبوپروفن برید دوبار فکر کنید، چون ترکیبشون میتونه نتایج بدی به دنبال داشته باشه. اگه باید از این داروها استفاده کنین، بهتره درست وقتی درد شروع میشه مصرفش کنین، چون در ابتدای کار خیلی بهتر عمل میکنه تا بعدن. البته نیازی به گفتن نیست که همیشه بهتر اول با پزشک مشورت کنین. تو بسیاری از کشورها در این ایام در هر بار و میکده و رستوران و فروشگاهی که میرید ترانه‌های کریسمسه که شنیده میشه. البته از هفته‌ها پیش پخش این ترانه‌ها شروع شده، چون ثابت شده تو روی مردم تأثیر میذاره و اونا رو تشویق به خرید میکنه، به خصوص خرید هدیه و کادوهای کریسمس. برای بیزینس خوبه. ترانه‌ای که از لحاظ تعداد دفعاتی که پخش میشه هر سال رکورد شکسته، متعلق به خواننده آمریکایی مورایا کریه به نام All I Want for Christmas Is You، یا تنها هدیه‌ای که برای کریسمس میخوام تویی. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.